و اما حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله نیمه شب میشنوید. معلمان در اعتراض به رتبه بندی و عدم دریافت اضافه کاری ها مقابل ادارات آموزش و پرورش در چند شهر ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند. ده ها موشک از جنوب لبنان به سوی مناطق شمال اسرائیل پرتاب شد. اسرائیل میگوید این حملات از سوی گروه حماس بوده است. چین تأثیرگذارترین میانجی در اثرگیری روابط میان ایران و عربستان عنوان شده. برای شنیدن این گزارش ها شنونده مجله شبانگاهی بمانید. کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان معلمان روز پنجشنبه 17 فروردین اعلام کرد که معلمان در شهرهای کرمانشاه، ملایر، همدان، اهواز، مازندران و نیشابور در مقابل اداره کل آموزش و پرورش شهرستان یا استان تجمع اعتراضی برگزار کردند. در همین زمینه با نجات بهرامی، نویسنده و روزنامه نگار ساکن ترکیه گفتگو کردم و از او خواستم که در این مورد بیشتر برامون توضیح بده.
این تجمع خب به صورت خودجوش در گروه های تلگرامی و واتساپی معلم ها از اواخر اسفند سال گذشته در حال برنامه ریزی بود. شورای هماهنگی تشکل های صنفی و برخی از گروه های معلمی هم از این درخواست معلم ها حمایت کردند. خواسته معلم ها خب مانند گذشته بحث معیشتی محوریت داشت در این خواستهاشون و مخصوصا اجرای ناقص و بسیار بد قانون رتبه بندی که بسیاری از معلم ها از شمول این قانون خارج شدن یا رتبه های بسیار پایینی که از اون سابقه و مدرک تحصیلیشون به هر حال بسیار پایین تره به اونها تعلق گرفت. در کنار این مسائل خب ما پرداخت بسیار بد حقوق اسفند ماه رو که کاملا ناقص بود و حتی اندازه حقوق ماهای قبل هم نبود به خاطر اختلافات و اشتباهاتی که در آموزش و پرورش و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به وجود اومده بود، این هم معلم ها رو بسیار عصبانی کرده بود. تا ساعات قبل از لحظه تحویل سال نو اینا هنوز حقوق خودشون رو نگرفته بودن و بعد هم به صورت ناقص این رو دریافت کردند. تجمع امروز اگرچه جمعیتش مثل مثلا تجمعات سال 1400 معلم ها نبود، اما در چند شهر بزرگ مرکز استان برگزار شد. به عنوان مثال در ارومیه، در کرمانشاه، در سنندج، در همدان، در تهران و کرج به خاطر اون حجم حضور نیروهای امنیتی مانع شکل‌گیری تجمع شد و تعدادی از معلم هایی رو که برای تجمع اومده بودن حتی بازداشت کردن، مورد ضرب و شتم قرار دادن. البته اطلاعاتی که ما داریم بازداشت شده ها بعد از مدتی مجدداً آزاد شدن، اما بالاخره جو امنیتی شدید در تهران و کرج مانع شکل‌گیری تجمع شد و ما شاهد بودیم که دستگاه امنیتی نگران این تجمع بودن. روز گذشته آقای محمد حبیبی رو به همین خاطر تقریبا میشه گفت با اطمینان بالایی بازداشت کردند به شکل پیشگیرانه و پیشبینی هم میشه که در روزهای آینده، در هفته‌های آینده و مخصوصا با ورود به ماه اردیبهشت این تجمعات معلم‌ها به هر حال تعدادش بیشتر و جمعیتش هم به هر حال کلانتر و بیشتر از جمعیت امروز باشه. در کنار اعتراضات معیشتی خب تعدادی از معلم‌ها هم به ماجرای مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان معترض بودن و هم این بیانیه بعد از تعطیلات وزارت آموزش و پرورش مبنی بر عدم ارائه خدمات آموزشی به دانش آموزانی که حجاب رو رعایت کردن، این مسئله هم باعث ناراحتی معلم ها بود و به این مقوله هم اعتراض داشتن.
بعد از اینکه ابراهیم رئیسی استعفای وزیر آموزش و پرورش رو پذیرفت، رضا مراد صحرایی رو به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش انتخاب کرد. اون کیه و آیا با آمدن او مشکلات معلمان حل خواهد شد؟
رضا مراد صحرایی یکی از نیروهای تقریبا میشه گفت غیر آموزش و پرورشی هست که به برخی از باندهای قدرت توی آموزش و پرورش از جمله حداد عادل و از جمله جمیله علم‌الهدا همسر آقای ابراهیم رئیسی نزدیک هست. به نظر من ایشون رو برای حل مشکلات معلم‌ها نیاوردن. ایشون معاون بنیاد سعدی که از زیر مجموعه های آقای حداد عادل هستن رو به عهده داشت در دانشگاه علامه طباطبایی، سابقه حضور داشت و الان هم سرپرست دانشگاه فرهنگیان وزارت آموزش پرورشه که باز به خاطر همین اعمال نقطه حضور داشته. من به نظرم اگر دولت نگران مسائل معلمان یا دانش آموزان بود، خب حداقل از ابتدای مهر ما باید یک وزیر جدید معرفی میکرد. یک مقوله اینه که اصولا مسائل کلان و بنیادین و کلیدی در حیطه اختیارات وزیر و وزارتخونه نیست در جمهوری اسلامی، همه این رو میدونن. دوم این که به نظر من با توجه به اینکه سال آینده یعنی اواخر همین امسال ما انتخابات رو در پیش داریم، آموزش و پرورش یک نهادی هستش که میتونه تاثیرگذار باشه در انتخابات، هم جمعیت انبوهی از معلمان و کارکنان رو در خودش داره و همین که اجرای انتخابات معمولا در مناطق مختلف به دست نیروهای آموزش و پرورشه و به نظر من به خاطر همین مسئله است که این جابجایی اتفاق افتاد و بهانه این جابجایی هم نپرداختن حقوق در اواخر اسفند و عصبانیت معلم‌ها و به اصطلاح دولت ناراضی تراشی از طرف وزارت آموزش و پرورش بود. هیچ چشم‌اندازی برای اینکه وزیر عوض بشه و اتفاقات مثبت و امیدوارکننده‌ای به نفع معلم و دانش آموز رقم بخوره متأسفانه وجود نداره.
گفتگویی شنیدید با نجات بهرامی، روزنامه نگار، در مورد تجمع اعتراضی معلمان در ایران.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
ارتش اسرائیل روز پنجشنبه 17 فروردین در بیانیه‌ای از رهگیری و انهدام 10 موشک پرتاب شده از خاک لبنان خبر داد. این بیانیه میگوید 34 موشک از جنوب لبنان به خاک این کشور شلیک شد که 25 فروند آن توسط سامانه ضد هوای گنبد آهنین رهگیری و منهدم شدند و حداقل 5 موشک هم به خاک اسرائیل اصابت کردند. در همین زمینه ارتش اسرائیل اعلام کرد که حمله وارد به اسرائیل کار حماس و گروه‌های فلسطینی بوده. اونها همچنین گفتند در زمینه نقش احتمالی ایران در این حملات اونها در حال تحقیق هستند. در همین زمینه با جواد طالعی، روزنامه‌نگار، گفتگو کردم و از او پرسیدم که آیا ممکنه ایران در این حملات و در این مقطع زمانی حساس در این حملات نقشی داشته باشه؟
اجازه بدید در درجه اول من عرض کنم که نسبت به گمانه‌زنی ارتش اسرائیل در مورد حضور نیروهای حماس و سایر گروه‌های فلسطینی در این عملیات من تردید بسیار زیادی دارم. دلیلش هم بسیار روشنه. حزب الله تمایلی نداره که قدرت خودش رو در لبنان با گروه‌های دیگه تقسیم بکنه و حماس و گروه‌های دیگه فلسطینی در اردوگاه‌های پناهندگی لبنان هستند، ولی قدرت این که بخوان به ارتش اسرائیل حمله کنن، به خاک اسرائیل حمله کنن ندارن. ایران هم اگر بخواد این کارو بکنه، به نظر من راحت‌تره که از طریق حزب الله این کارو بکنه تا از طریق این گروه‌ها.
حالا اگر فکر کنیم که بیانیه ارتش اسرائیل حقیقت داره و این حملات از سوی گروه حماس باشه، چرا فلسطینی ها در این مقطع زمانی حملات رو از لبنان انجام میدن و این حملات از غزه صورت نمیگیره؟
این بسیار بعیده. این بیانیه ارتش هم قطعا نگفته که این کار به وسیله اینها شده. حدس میزنن و میخوان تحقیق کنن ببینن چنین چیزی هست یا نیست. حالا یک مسئله میتونه در مورد دخالت ایران از طریق گروه‌های نیابتیش، چه حزب الله چه حماس و سایر گروه‌ها، یک دلیل میتونه داشته باشه و اون همین است که اسرائیل تلاش زیادی داره میکنه مناسبات دیپلماتیک خودش رو با تمام کشورهای عربی زنده بکنه، تقویت بکنه و ایران این رو نمیخواد. در حالی که اگر یک تنشی بین اصلا لبنان و اسرائیل آغاز بشه، به این تلاش‌های اسرائیل بسیار صدمه میزنه. به این دلیل ممکن است که ایران از طریق گروه‌های نیابتی خودش که من حدس می‌زنم بیشتر حزب الله باشه، حمله رو هدایت کرده باشه به اسرائیل. از طرف دیگه می‌دونیم که ظرف چند سال گذشته دست کم 500 بار نیروی هوایی اسرائیل مراکز نزدیک به نیروهای وابسته به لشکر قدس ایران رو و حتی خود لشکر قدس رو در دمشق و نقاط مختلف سوریه بمباران و موشکباران کردند و ایران حتی یک مورد نتونسته یه موشک به خاک اسرائیل به طور مستقیم پرتاب بکنه. این عملیات اگر به وسیله ایران باشه میتونه یه نوع در واقع اعلام خطر برای اسرائیل باشه که ما خودمون اگر نمیتونیم از طریق نیروهای نیابتیمون نه فقط از باریکه غزه بلکه از لبنان هم میتونیم شما رو تهدید بکنیم.
موضع اسرائیل در مورد حملات لبنان به سوریه اینه که گفته که ما در این مقطع نمیخوایم با لبنان وارد جنگ بشیم. دلیل این تصمیم اسرائیل چیه؟ در زمانی که اسرائیل با بحران داخلی روبروه شاید این درگیری با لبنان بتونه این بحران‌های داخلی و این سر و صداها رو کم کمتر بکنه.
خب ببینید اگر اسرائیل بره به سمت درگیری با لبنان در واقع در جهت سیاست ایران و حزب الله گام برداشته، به این معنا که در اون صورت دولت رسمی و قانونی لبنان هم ناچار خواهد شد در کنار حزب الله بیسته و چون خاکش مورد تعرض قرار گرفته در این حالت. به خاطر این اسرائیل نمیخواد تنش خودش رو با لبنان تشدید بکنه، مسئله حزب الله رو از دولت رسمی لبنان جدا کرده و کار هوشمندانه میکنه اگر به لبنان آسیب نزنه و همون دلیلی که قبلا هم عرض کردم باعث خواهد شد که مناسباتش با کلیه کشورهای عربی دچار اختلال بشه. ببینید الان جمهوری اسلامی بعد از اینکه اسرائیل و عربستان تلاش زیادی کردن به هم نزدیک بشن و به صورت غیر علنی مناسباتی رو شروع کردن، یک باره بعد از 7 سال سکوت در مورد عربستان تلاش کرد از طریق میانجیگری چین روابطش رو با عربستان اصلاح بکنه. مسئله عربستان برای ایران انقدر مهم نیست که مسئله اسرائیل مهمه. میخواد از طریق نزدیکی به عربستان اخلال ایجاد کنه در مسیر دوستی اسرائیل و کشورهای عربی. این هم اگر از خاک لبنان اتفاق افتاده باشه دلیلش همین هست و چیز دیگه نیست.
آقای طالعی، شما فکر میکنین که این تنش‌ها تا کجا پیش میره؟ اگر در تحقیقات مشخص بشه که ایران در این حملات نقش داشته، در آینده نزدیک چه اتفاقی رو ما باید شاهدش باشیم؟
من فکر میکنم اصولا تا زمانی که جمهوری اسلامی مستقر هست روابط ایران و اسرائیل تیره باقی خواهد موند. هرگز به سمت صلح یا دوستی پیش نخواهد رفت، برای که اصولا ایران منکر موجودیت اسرائیل در منطقه است و خواستار نابودی اسرائیل. در نتیجه تاثیر زیادی نمیذاره این مسائل، هم این موشک پرتاب کردن ها، هم از خاک لبنان یا از خاک غزه به خاک اسرائیل مسئله تازه‌ای نیست. صدها مورد در سالهای گذشته اتفاق افتاده، بزرگترین جنگش هم 6 هفته طول کشیده با یه تلفات محدود. من تصور نمیکنم این مسئله به یک نتیجه بسیار مهمی برسه و تغییری در استراتژی اسرائیل یا منطقه ایجاد بکنه.
گفتگویی بود با جواد طالعی، روزنامه‌نگار، در مورد حملات موشکی لبنان به سوی مناطق شمال اسرائیل. اما همچنان با مجله نیمه شب رادیو با شما همراه هستیم. همونطور که میدونین رادیو فردا جاییه که میتونین آزادانه نظر و مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید و حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
داد امر به معروف و نهی از منکر گفته که رفراندوم برای داشتن یا نداشتن حجاب رو نمیپذیره. نمیپذیری که نپذیر، ما هم نمیپذیریم. رفراندوم رو حکومت یا دولتی برگزار میکنه که وجهه قانونی داشته باشه، مردم اون کشور بپذیرنش، بپسندنش. ما اکثریت مردم که شما رو نمیخوایم. رفراندومتونم اگرم به فرض برگزار بشه مثل بقیه رفراندوما با کلی جعل و تقلب همراه خواهد بود.
خواهم بگویم که این جای شرم است برای حکومت جمهوری اسلامی ایران، برای این حکومت دیکتاتور کذاب و ظالم که معترض را میکشد، جوان معترض را کشته، بعد پدر و مادر معترض را با فرزند 2 سالشان به زندان می اندازد و بهشان می گوید تا سنگ قبر کشته شده تان را عوض نکنید آزاد نمی شوید. چرا سنگ قبرش آزار می دهد حکومت جمهوری اسلامی ایران را؟ چون بر مزار این جواد حیدرین بر سنگ مزارش نوشته شده زن زندگی آزادی. حالا حکومت جمهوری اسلامی ایران از این کلمه وحشت دارد.
آقای جمهوری اسلامی، آقای حکومت بی کفایت بی عرضه دزد، آقای اختلاسگر، تو اگر خیلی زرنگی، اگر خیلی برنامه ریز هستی، مشکلات اقتصادی مردم رو برطرف کن، حقوق معوقه 6 ماهه معلمان رو پرداخت کن، این حجاب و مبارزه با حجاب و اذیت و آزاری که به مردم کوی و برزن میدی، اینا هیچ کدومش مشکل تو رو حل نمی کنه.
الو، من میخواستم بگم برای بی حجابی الان نگاه کنین نمیتونن هیچ کاری انجام بدن. باز این آتش به اختیارا که این رهبر 30 سال موقت داره دستور داده که باز به زنها حمله کنم. این آتش به اختیارا، من فکر میکنم داریم به سرعت به طرف جنگ داخلی در ایران حرکت میکنیم، چون مردم نمیدونن از چه طریقی به این نظام خرمقدس جمهوری اسلامی بفرمونن که مردم آزادی میخواهند. به زودی این نظام سرنگون خواهد شد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
چند هفته پس از امضای یادداشت تفاهم برای از سرگیری مناسبات کامل دیپلماتیک میان جمهوری اسلامی و عربستان سعودی، وزرای امور خارجه دو کشور روز پنجشنبه بیانیه مشترک گسترش روابط و همکاری دو جانبه را امضا کردند. در ادامه میانجیگری چین میان تهران و ریاض، ملاقات حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با همتای سعودیش شاهزاده فیصل بن فرهان در پکن انجام شد. پس از دیدار سه جانبه‌ای که چینگانگ وزیر امور خارجه جدید چین میزبان آن بود، وزیران خارجه ایران و سعودی در صدر هیئت‌های همراه درباره جزئیات از سرگیری روابطشان گفتگو کردند. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد گفتگویی داشته با علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی، که با هم می‌شنویم.
اونچه که اتفاق افتاده من فکر می‌کنم مهمتر از حضور هر دو وزیر امور خارجه محل حضورشون هست. اینکه در پکن این کار رو انجام دادن و اینکه تعهد کردن که به اون چیزی که قبلا از نظر مفترا رسیدن از نظر عملی هم انجام بدن و توافقی که اینها انجام دادن فقط از نظر سازماندهی بازگشایی 2 سفارت هست، از ریاض و تهران و همچنین 2 کنسولگری در مشهد و جده. ولی انقدر مسئله حضور چین در این نزدیکی ایران و عربستان مهم هست که حتی وارد جزئیات پیشبرد این توافق هم که یک امر سازماندهی جزئی هست، باز کردن سفارت ها پس از توافق روی محتوا، وارد این هم شده که مبادا در قدم های عملی ایران یک مشکلاتی به وجود بیاره. یک مسئله هست، میگن که شیطان در جزئیات خوابیده و برای اینکه شیطانی در این داستان وارد نشه، چینی ها حاضر شدن در این جزئیات هم وارد بشن که کی سفارت ها باز میشه، کجا باز میشه، چجوری باز میشه. و این نشان دهنده نقش مهمی است که چین در ایفا کرده، به خاطر که چین علاقه بسیار مشخصی برای موفق بودن این توافق داره.
خب آقای صدرزاده، این پشتکار چین رو و این تلاشش رو در راه ایجاد تفاهم بین ایران و عربستان سعودی، شما دلیلش رو در چه میبینید یا چه تحلیلی براش میتونید ارائه کنید؟
چین در حقیقت داره خیلی محکم به جای آمریکا وارد خاورمیانه میشه، یا حتی در مقابله با آمریکا داره وارد خاورمیانه میشه، داره پاهاشو محکم میکنه در تمام کشورهای خاورمیانه، در عربستان، امارات، عراق و با ایران هم همطور که میدونید یک قرارداد 25 سالی دراز مدت بسته. و این روش چین هست در سطح بین‌المللی برای پیشبرد تصوری که از نقش جهانی برای خودش قائله، و اون هم این است که قراردادهای اقتصادی بسیار مهم ببنده و کشورها را از نظر روابط اقتصادی با خودش وابسته کنه. فقط من 2 مثال براتون میزنم. لغو قراردادهایی که چین با امارات، عربستان و عراق بسته، 1000 میلیارد دلار تخمین زده میشه. عربستان هفته گذشته اعلام کرد که شرکت آرامکو در چین 3.6 میلیارد دلار میخواد در صنایع پتروشیمی چین سرمایه گذاری بکنه و با این وابستگی عجیب اقتصادی و تنیده شدن اقتصاد چین در اقتصاد خاورمیانه نشان میده که اولا حضور چین اصلا یک چهره دیگری داره تا چهره آمریکا، دو اینکه چین برای پیشبرد این مقاصد بلند پروازانه اقتصادی خودش میدونه که نباید تنشی در خاورمیانه باشه، چون اگر تنشی باشه، جنگی باشه، این برنامه‌های اقتصادی تحقق پیدا نمی‌کنه. به همین علت هم است که با توان وارد این داستان شده. نماینده علی خامنه‌ای در 10 مارس در چین در حضور نماینده مهم چین در وزارت امور خارجه امضا کرد این قرارداد رو. خود چین امضاش گذاشته پای این قرارداد به عنوان ضامن این قرارداد. 10 روز قبل هم وزیر امور خارجه چین به وزیر امور خارجه عربستان تلفنی گفته که ما، یعنی دولت چین، با تمام قوا پشت این هستیم که ایران به مفاد این قراردادی که انجام گرفته بین ایران و چین پایبند باشه. و این نشون میده که چین خیلی خیلی جدی پشت این کار هست و میخواد این رو به ثمر برسونه و ایران هم به خاطر موضع ضعفی که داره و انزوای بین المللی که داره مجبور به اطاعت از چین هست، کاری که هیچ کشور دیگری نتونست انجام بده. عراق 5 بار سعی کرد نتونست، عمان نتونست، کشورهای دیگه حتی روسیه سعی کرد نتونستن، ولی چین به هر حال موفق شده ایران رو تحت فشار قرار بده که بپذیره این، یعنی شخص آقای خامنه‌ای این رو پذیرفته، چون وزیر امور خارجه نبود که زیر اون توافق محتوایی رو امضا کرد، بلکه علی شمخانی نماینده آقای خامنه‌ای در شورای امنیت ملی. اون چیزی که امروز آقای امیر عبداللهیان امضا کرده فقط این بود است که این سفارتخانه ها باز باید بشن که احتمالاً تا 1 ماه دیگه باز خواهد شدن.
آقای صدزاده، معمایی همچنان وجود داره که تحلیل شما رو میطلبه و اون اینه که جمهوری اسلامی و عربستان سعودی مشکلاتشون منحصر به قطع رابطه و دشنامگویی مسئولان هر دو کشور به طرف مقابل نبوده، بلکه این دو کشور در چندین کشور عربی درست در جهات مقابل هم ایستادن و با هم در ستیز هستن. این مشکلات رو چین در نظر داره که چگونه حل کنه؟
با عنایت به صحبتی که شما کردید، این حرف بسیار مهم هست و اولین قدمی که ایران بایستی برداره و همه پیش‌های ایرانی هم کم یا بیش تایید کردن، اولین قدمی که وجود داره و این برای خود عربستان سعودی هم بسیار مهمه، مثلا یمنه. یمن البته در کنار عراق، سوریه و لبنان، یمن برای عربستان سعودی فعلا اولویت مهمی داره، چون یمن کشوری هم مرز عربستان و حوثی‌های یمن با پرتاب کردن راکت‌هایی که با دستور ایران و یا از ایران می‌گیرن می‌تونن صنایع نفتی عربستان رو مورد حمله قرار بدن و عربستان هم مایل هست از این جنگ بی‌پایان بیرون بیاد. توی اون قراردادی رو هم که با عربستان در چین امضا کردن، این است که دو طرف متعهد میشن که سطح تنش‌ها رو در منطقه بیارن پایین. اگر تأثیری در رفتار حوثی‌های یمن دیده بشه، بپذیرید که این توافق داره کاملا عملی میشه. اولین قدمی هم که بایستی ایران برداره از صدور اسلحه و قاچاق اسلحه به حوثی‌ها باید خودداری کنه.
هرچه بیشتر تهدید کنن
اسید پاشیدن تندروها هم هست.
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
شامگاه چهارشنبه 16 فروردین همزمان با زادروز حمیدرضا روحی از کشته شدگان اعتراضات سراسری اخیر، خیابان‌های اطراف محله شهر زیبای تهران که خانه حمیدرضا روحی در آن قرار دارد تبدیل به صحنه‌ای از اعتراضات شد. در همین زمینه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
دیشب 16 فروردین ماه تولد حمیدرضا روحی بود که اگر بود 20 ساله می‌شد. او که در تظاهرات پنجشنبه شب 26 آبان ماه 1401 در شهر زیبا با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شد. حمیدرضا روحی که همین چند ماه پیش قبل از کشته شدنش در صفحه شخصیش در اینستاگرام نوشته بود خاک ایران حاصل خیزه، هر چی توش بکاری 2-3 برابر میشه، حالا هی توش جوون خاک کن. پدرش هم دو روز پیش نوشت: عزیز جانم، خیالت راحت، امسال کسی تولدت را یادش نمیره. دوستات قرار گذاشتن روز تولدت ساعت 8 شب بیان دم خونمون برات تولد بگیرند. و آمدند و تولدش را گرفتند. علی رغم موج جدید سرکوب و فشارهای سازمانیافته حکومت، دوستانش، شهروندان معترض و برخی خانواده های کشته شدگان.
تولد حمیدرضا روحی.
از غروب روز چهارشنبه تا پاسی از نیمه شب، شهر زیبا، محله حمیدرضا روحی تبدیل به صحنه ای از اعتراضات خیابانی شد و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از حضور سنگین نیروهای پلیس و امنیتی در اطراف منزل حمیدرضا روحی بود. معترضان هم در خیابان‌های شهر زیبا پیاده یا در ماشین حرکت می‌کردند و شعار می‌دادند. در راهپیمایی و تجمع‌های اعتراضی شامگاه چهارشنبه در شهر زیبا، تصاویری از زنان و دختران بدون حجاب اجباری که دستان خود را بلند کرده و شعار زن زندگی آزادی و مرگ بر دیکتاتور می‌دهند هم منتشر شده است. همچنین تصاویری از حمله و درگیری مأموران امنیتی و پلیس با شماری از این معترضان، معترضانی که حالا دادخواهم هستند. و همه اینها درست در زمانی که حکومت ادعا می کرد که اعتراضات به پایان رسیده است. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی، ساکن پاریس، در همین باره.
علی‌رغم همه فشارها و تهدیداتی که بود اطراف خونه زنده‌یاد حمیدرضا روحی، ولی جوانان دوباره به صحنه آمدند و خیابان رو تسخیر کردند. این نشون میده که ماراتون تغییر خواهی، تأکید میکنم ماراتون تغییر خواهی، در ایران همچنان ادامه داره. جامعه ملتهب، سیاست زدایی نشده، برخلاف برخی سرکوب ها که جامعه غیر سیاسی میشه. اما یه اتفاقی هم که داره میفته، ما هم جامعه معترض داریم و این جامعه معترض تبدیل داره میشه به یک جامعه دادخواه. یعنی هر کوچه و محله و شهر و شهرستان روستایی حالا دیگه شهید داره، دادخواهه و مناسبت تولید میکنه. مناسبتش هم دیگه فقط تشییع و چهلم نیست، مناسبت های جدید تولید میکنه. برای تولد کشته شدگان هم صحنه اعتراض فراهم میکنه و این نشون میده که امواج آتش فشانی زیر خاکستر و در اعماق جامعه در جریان. حکومت رو شدیداً تحت فشار قرار داده. خامنه‌ای آشفته شده. کلمه حرام سیاسی که اصلا معنا نداره. حرام، حلال مال حوزه شریعت میاره تو حوزه سیاست و از طرفی به آتش به اختیاراش میگه کار بیگاهده نکنید، قطعا خودمون جمعش میکنیم. یعنی میخواد از اونها مهلت بگیره.
آقای علیجانی که از اصطلاح ماراتون تغییرخواهی استفاده میکند، معتقد از حکومت هر چقدر وقت کشی کند، این ماراتون تغییرخواهی نهایتا به سرانجام میرسد.
جامعه است که یک قدم جلو آمده، نیروهای سیاسیش هم یک قدم جلو آمدن. فائزه هاشمی از زندان میاد برای مرخصی، موقع برگشتن فایل صوتی میذاره که من دیگر اصلاح طلب نیستم، من تحول خواه هستم و خواهان جدایی دین و دولت هستم، خواهان تغییرات بنیادی هستم. جامعه جلو آمده، حکومت میخواد عقب برانه، زورش نمیرسه. مصلحت نظام اقتضا میکنه که کوتاه بیاد. اقتضاعات ایدئولوژیکش، پایگاه آتش به اختیاریش و شخصیت خودشیفته خامنه‌ای مانع این هست و این آشفتگی و کشمکش رو درون نظام بیشتر میکنه. حکومت یا باید تسلیم مطالبات بنیادی مردم بشه و این کم هزینه تر برای گذار مسالمت آمیز در ایران، و یا شکست خواهد خورد و این شکست پر هزینه تر هست. یعنی یا گذار تحول طلبانه یا گذار انقلابی. حکومت هر چقدر وقت کشی بکنه، این ماراتون به نتیجه نهاییش گام به گام و با قدم های سنگین نزدیکتر خواهد شد.
جنبش زن زندگی آزادی که در ابتدا و به دنبال کشته شدن مهسا امینی و در اعتراض به حجاب اجباری بود، حالا اما خواسته هایش فراتر و فراتر رفته و هر روز هم به شیوه های متفاوت و خلاق خود را ادامه می دهد. یک روز بر سر مزار کشته شدگان، یک روز با نظری دادن برای جوان هایی که در جریان این اعتراضات اعدام شدند، یک روز با بریدن موها به نشانه سوگ و سوگند، یک روز با رقص در خیابان ها و حالا هم شبهایی برای جشن تولد معترضانی که کشته شدند.
با اتمام گزارش کیانوش فرید به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا هم رسیدیم. اما از شما دعوت میکنم بعد از این شنونده برنامه یک روایت با اجرای فرهنگ قوی میباشید. در این قسمت او با منصور اوسانلو از رهبران سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه گفتگو کرده که با هم میشنویم.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیک‌تر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت یک روایت با منصور اوسانلو، رهبر پیشین سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به گفتگو نشسته ایم. محور این گفتگو با منصور اوسانلو تلاش ها و مبارزات او در ایران بین سالهای 1384 تا 1391 خورشیدی به عنوان یک فعال کارگری و سندیکالیست و مسائلی است که منجر به چند بار بازداشت و زندانی شدن او شد. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به گفتگو و روایت منصور اوسانلو توجه فرمایید. منصور اوسانلو چند سالی است که از ایران خارج شده و اکنون در نیویورک زندگی میکند. آقای اوسانلو، ابتدا یک نگاه کوتاهی داشته باشیم به آغاز کار شما در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که به شرکت واحد معروفه. در چه سالی کارتون رو آغاز کردین و آن روزها به چه کاری مشغول شدین؟
من سال 1359 خورشیدی وقتی که خدمت سربازیم در ترکمن صحرا تمام شد که به عنوان گروهبان وظیفه اونجا خدمت کردم و در جریانات ترکمن صحرا و کشتار توماج مخدوم واحدی جرجانی نزدیک شاهد بودم، به تهران برگشتم. در یک مغازه بلوشاپ هاشمی در پاساژ کویتی های استانبول که جنب ساختمان پلاسکو بود که جمهوری اسلامی آتش زد، این ساختمان بزرگ و تاریخی را از بین برد، به کارگری فروشندگی پرداختم. پس از اون در سال 1360 وارد وزارت نیرو شدم که بتونم آموزش های در رابطه نقل و انتقال برق سنگین و برق بین شهری رو بگذرونم که نهایتا چون امکاناتشون رو هنوز نداشتن و همه چیز رو سال 57 هم ریخته بود، من تونستم برق صنعتی رو از سر بگذرونم، مدارکش رو بگیرم که دانشگاه هم تحصیل بود از سال 59 بعد، من نتونستم ادامه تحصیل دانشگاهی بدم. پس از اون وارد کارخانه بافندگی سنگور شدم که در کارخانه بافندگی سنگور در تهران نو به دلیل اینکه به اتفاق برخی کارگران یک شبکه مخفی سندیکایی تشکیل دادیم که یکی از دوستان من نادر اولیا بود و 450 امضا جمع‌آوری کردیم از کارگران برای دفاع از قانون کاری که از زمان شاه موجود بود و حق رسمی بودن سندیکاها رو داشت، ما رو اخراج کردن از اون کارخانه. به اداره کار شرق تهران رفتیم، طرح شکایت کردیم، حق رو به ما دادن. کارشناسانی که در اداره کار در سال 59-60 بودن، کسانی بودن که از دوره شاه کارمندای قدیمی بودن و به قوانین معتقد بودن و قوانین هم که قوانین مربوط به زمان شاه بودن، این حق رو به ما دادن و هیچ تخلفی برای ما در نظر نگرفتن. در نظر مهندس اعتمادی که از طرف حزب‌اللهی ها و به ازاد نبوی به عنوان رئیس این کارخونه از سوی سازمان گسترش صنایع انتخاب شده بود، مجبور شد 6 برابر حقوق معمولی رو به من و نادر اولیا بدهند تا ما به اون کارخونه برای کار باز نگردیم.
آقای اوسانلو، چه موقعی رفتین به شرکت واحد اتوبوسرانی تهران؟
دقیقا همونجا که اداره کار حق رو به ما داد، یک نامه هم به من و آقای اولیا داده، نادر عزیز که دیگه از اون موقع تا الان ندیدمش متاسفانه، شاید 40 سال است، که ما برویم به اداره کاریابی شرق تهران در به اصطلاح سرای تخت جمشید. دو سه روز بعد به خونه پدری من زنگ زدن، گفتن ما از اداره کار شرق تهران زنگ میزنیم، چون شما رو معرفی کردن برای کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران کار میخواد. گفتیم چه کاری؟ گفتن راننده. ما گفتیم که ما راننده اتوبوس نیستیم، ما فقط جوانان پایه دو داریم. گفتن شما میتونید برید اونجا و بعد اونجا خودشون آموزش به شما میدن. که ما رفتیم اداره کار شرق تهران صحبت کردیم، اونا پسندیدن. فردا روز رفتم شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، دقیقاً خرداد 1363 بود.
از چه زمانی در شرکت واحد شما به فعالیت‌های کارگری و سندیکایی جلب شدین و چطور شد که به رهبری سندیکای شرکت واحد رسیدین؟
ببینید، من اصلا خب به این دلیل رفتم به محیط کارگری، چون پدر من، دایی من، خانواده من از قبل همه سندیکالیست بودن در محیط‌های کارگری مثل کارخانه قند ورامین، اداره کشاورزی ورامین یا شرکت ملی نفت ایران که پدرم خودش هم جزو نمایندگان سندیکای مهندسی پخش تهران بود. خب این ریشه‌های کارگری و سندیکایی رو داشتیم. تحت تاثیر همین شرایط شرکت واحد رفتم و اصلا به این دلیل من اونجا رفتم که با راهنمایی برخی پیشکسوت‌های سندیکایی سندیکای کارگران شرکت واحد رو بازگشایی بکنیم. چون از سال 1360 که رژیم اسلامی بعد از جنگ عراق همه سندیکاها، احزاب، سازمانها، مردم، نهادهای کارگری، دانشجوی روشنفکری رو مورد حمله قرار داده بود با پشتیبانی توده‌های ناآگاه مذهبی، عملا جای سندیکاهای کارگری در جامعه ایران خالی بود و هر روز شرایط کارگری بدتر میشد با قانونکار وحشتناک. در نتیجه خود همون سال 1363 که من وارد شرکت واحد شدم و شدیم راننده اتوبوس خط 6 مجیدیه به توپخونه، عملا من از همون موقع با راننده ها صحبت میکردم که از حقوق، مزایا و دستمزد و اینکه بایستی به ما هر روز یک شیر بدن، یک کیک بدن، کت و شلوارمون رو باید مرتب بدن، سالی دو دست باید بدن، لباس کار بدن، که خب من همه اینها رو توی پیمانهای دست جمعی ششگانه سندیکاهای کارگران شرکت واحد که در اختیار داشتم از طریق پیشکسوت‌های سندیکایی از دهه به اصطلاح 1343 به بعد سندیکاهای کارگران شرکت واحد به رسمیت شناخته شده بود، اینها رو با کارگرها به بهانه‌های مختلف در جاهای مختلف یا به هر بهانه‌ای مطرح می‌کردم و کم کم تعدادی از کارگرها رو تونستم دور خودم به طور مخفی جمع شدن بچه‌ها و یواشوش ما توی حلقه مرکزی مخفی سندیکایی رو از همون دهه 60 ایجاد کرده بودیم.
آیا اصلا ظاهرا همین فعالیت ها و تلاش های شما در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه باعث شد که شما اولین بار در دی ماه سال 84 و به دنبال اعتراضات کارگری بازداشت شدین و 8 ماه هم زندانی بودین که شنیدم چند ماهی هم در انفرادی به سر بردین؟ در مورد علت بازداشت و زندانی شدنتون اگه ممکنه برای ما بگین.
پس از اینکه 13 خرداد 1384 ما موفق شدیم با پشتیبانی 8671 نفر از کارگران شرکت واحد در مجمع عمومی ثابت کنیم که سندیکا نهاد کارگری است که کارگران شرکت واحد میخوان و شوراهای اسلامی رو نمیخوان، عملا شرکت واحد رسمیت قانونی پیدا کرد بدون اینکه در قانون رژیم اسلامی اسمی از بودن یا نبودن سندیکا آورده باشه. پشت سرش خب ما اولین چیزی که خواستیم این بود که دوباره شرکت واحد بایستی کمک راننده ها رو برگردونه سر کار و وظیفه راننده فقط رانندگی و مراقبت از مسافرها، بلیط گرفتن و پیاده کردن و سوار کردن و تمیز کردن اتوبوس اینا به کمک راننده است. یا 10,000 شغل رانندگی، 10,000 شغل کمک رانندگی هم میخواد که شما بین بردین. و برای همین اعلام کردیم که به هیچ وجه کسی بلیط دیگه نمیگیرن راننده های شرکت واحد. و این اولین گام مبارزاتی صنفی سندیکا بود که راننده ها استقبال کردن و بلیط گرفته نشد و بعد هیئت مدیره شرکت واحد به وحشت افتاد و از همونجا پرونده های امنیتی برای ما درست کردن که قبل از همون اول دی ماه 1384 که ریختن به خونه های ما شبونه و ماها رو 7-8 نفر از اعضای هیئت مدیره که با رأی مجمع عمومی سندیکا انتخاب شده بودیم دستگیر کنن. قبلش هم ما چندین بازداشت یک شبه، دو شبه، چند ساعته در نقاط مختلف تهران می شدیم. 16 6 1384 یعنی 16 شهریور اولین چراغ روشنی های اعتراضی شرکت وارد ما آغاز کردیم در ارتباط با افزایش حقوق و اینکه باید کمک راننده بگیرید و وظیفه ما بلیط گرفتن نیست چون باعث تصادف و درگیری ما با مسافران میشه و از اداره راهنمای رانندگی تهران ما رفتیم یک به اصطلاح استعلام کردیم اونا به ما نامه دادن بله راننده فقط وظیفه‌اش رانندگیه برای کارهای دیگه باید کمک راننده باشه و اون نامه هم به ما هویت قانونی داد که با قدرت بیشتر روی خواسته های کارگر وایست و این دستگیری ها شروع شد 7 ماه و 23 روز من رو در بند 209 به زندان بردن تقریبا 7 ماه شو من در انفرادی به طور یه ذره بودم که با کتک ها شکنجه ها آزار ها آویزون کردن ها تهدید 4 ماه اصلا ملاقات من نشد مادرم همسرم خواهرم خانوادم همه نگران بارها به در زندان این اومده بودن که چرا بچه ما رو شما دستگیر کردید خبری ازش نمیدین بالاخره در 5 ماه بازداشت اینا مجبور شد منو با اون خیافه درب و داغون و لاغر و ریش وحشتناک و ادامه پیدا کرد تا 23 مرداد 1385 بالاخره زیر فشارهای جهانی اتحادیه های کارگری سازمان ملل و حقوق بشر بین الملل اینا مجبور شدن منو از زندان بدن بیرون.
بله آقای حسنلو، در حدود چند ماه بعد هم در سال 85 یک